سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیالم و این 17مین قسمت از پادکست کومیکولوژیه. کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم. اینو خیلی وقت بود نگفته بودم، واقعا دلم تنگ شده بود واسش، ولی در کل حقیقتیه دیگه. در مورد کومیک صحبت میکنیم، داستان میگیم، شخصیت ها رو معرفی میکنیم، بعضی وقتا هم نظرها و تحلیلهای شخصی خودمون رو میگیم که حالا ممکنه شما باش موافق باشید، ممکن هم اصلا نباشید، ولی در کل چه موافق بودین چه نبودین، ما رو تو شبکه‌های اجتماعی پیدا کنین و نظراتتون رو حتما بگین، ما به حرف شما گوش میکنیم. اصلا این اپیزودمون هم حاصل گوش کردن به حرف شماست. چند وقت پیش ما برای تولد کومیکولوژی یه لایو اینستاگرام داشتیم و اونجا تا یه پروسه سخت و طاقت فرسا ولی باحال از همه آدمایی که بودن نظرسنجی کردیم و تاس ریختیم و کلی رمل و استرلاب و استخاره و اینا کردیم تا یه شخصیت با مشارکت ما و شما انتخاب شد. عجب شخصیتی هم از خودش. میشه گفت یه جورایی تاثیرگذارترین شخصیت کل تاریخ دیسیه. تبلیغ علکی نمی‌کنم، این کاراکتر عزیزمون واقعا از بتمن و سوپرمن و نمیدونم واندر وومن و آکوامن و اینا خیلی تأثیر بیشتری روی یونیورسای دیسی گذاشته. حالا جلوتر کامل بهتون توضیح میدم. اصلا حتی اگه از دنیای کمیک هیچی هم سر در نیارین، ولی مثلا سریال بیگ بنگ تئوری رو دیده باشین، حتما این شخصیت رو میشناسین. اصلا حتی اگه نشناسینش هم بازم خیلی بعیده که تصادفی یه جایی ندیده باشینش یا یه ارجایی بهش نشینده باشین. امروز میخوایم در مورد سریع‌ترین مرد جهان با هم حرف بزنیم. در مورد جی گریک یا بری آلن یا والی وست یا همون فلش. اگه بخوام خیلی خلاصه توی یه جمله فلش رو براتون معرفی کنم، باید بگم که فلش یه آدمیه که میتونه با سرعت خیلی زیاد حرکت کنه و روی سرعتش کنترل هم داشته باشه. دو تا جمله شد یا یکی، نمیدونم. به هر حال سوپر پاور فلش فقط همینه. یعنی مثلا وقتی یه گروهی از آدم بدا دارن با ماشین فرار میکنن، فلش میتونه با پای پیاده بدو و برسه به ماشینشون. بعد تا اونا مثلا میخوان بیان اسلحه بکشن و اینا، با واکنش‌های سوپر سریعش اسلحه رو از دستشون بگیره. بعدش هم وقتی ماموریت تموم میشه، دو ثانیه‌ای برمیگرده خونه و یه ثانیه‌ای هم آشغالا رو میاره میذاره دم در. خیلی باحال دیگه، نه؟ خداییش خیلی باحاله. گاردنر فاکس نویسنده دیسی هم تو سال 1940 دقیقاً با خودش همین فکر رو کرد که با کمک هری لمپرت تصویرگر با هم شخصیت فلش رو به وجود آوردن. ورژن اولیه‌ای که فاکس و لمپرت با هم دیگه درست کردن اینجوری بود که یه بابایی به اسم جی گریک تو آزمایشگاه دانشگاهشون اتفاقی بخار آب سنگین میره تو دماغش و بعد یهو میفهمه که اوف، سرعت فرابشری به دست آورده. بعدن تصمیم میگیره اسم خودش رو بذاره فلش. یه لباس قرمز پررنگ چسبون و بدن نما هم میپوشه و یه کلاه فلزی شبیه در مایتابه هم رو سرش میذاره که دوتا بال ریز هم بهش چسبیده. رو سینه‌ش هم یه علامت صاعقه زرد داره. خلاصه که کاستوم اولیه فلش یه ترکیبی از بابا برقی و یه استریپر خیلی 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 بد سلیقه. تو دهه 40 بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم، محبوبیت کتابای کمیک سوپرهیرویی کمتر شد و سری کومیکایی که فلش توشون بودم یکی یکی شروع کردم به کنسل شدن، تا اینکه سال 1951 آلستار کومیکس هم بعد از 57 شماره کنسل شد و جی گریک رسمن دیگه به تاریخ پیوست. خب دیگه اینم از اپیزود فلش. خیلی خوشحال شدیم مرحمت فرمودین، صاف باشین دیگه. نه بابا، کجا میرین؟ وای سینالا. سال 1951 سال پایان کار جی گریک بود، اما فلش با این ریخت و قیافه‌ای که امروز میشناسیم اون سال هنوز حتی به وجودم نیامده بود. فلش دوم تازه قرار بود 5 سال بعدش به وجود بیاد و انقدر موفق بشه که حتی اسم جی گریک که شکست خورده رو هم دوباره زنده کنه. سال 1956 یه نویسنده‌ای به اسم رابرت کنیگر و یه طراح به اسم کارماین اینفانتینو که بعید میدونم با رئیس فعلی فیفا نسبتی داشته باشه، یه ورژن جدیدی از فلش خلق میکنن. یه شخصیتی به اسم بری آلن که محقق اداره پلیس بوده و یه شب که داشته تو آزمایشگاه کار میکرده یهو یه سائقه میزنه به کمرش و کلی مواد شیمیایی خطرناک هم میریزه رو سر و کلش و بله ایشون هم فردا صبحش که به هوش میاد میبینه که اوف سرعت عجیب غریب و همون فرابشری که گفتم رو پیدا کرده. این فلش جدید لباسش یه کوچولو با جیگریک فرق میکنه، کلا سر تا پاش که قرمزه، ولی به جای اون کلاه فلزیه یه ماسک داره که مثل کلاه هودی به لباسش بسته. اون علامت سائقه هم رو سینه‌اش همچنان هست و البته کفشاش هم زرده و مثل هرمس خدای سرعت تو یونان باستان بغل کفشاش دو تا دونه بال کوچولو هم داره. البته این دو تا بال هم مثل اون دو تا بالی که رو کلاه جیگریک نصب بود کاربردی ندارن و صرفا برای خوشگلیزاسیون استفاده میشن. پس میبینید که فلش در واقع یه دونه آدم نیست، بلکه سه تا آدم مختلفه: جیگریک، بری آلن و والی وست که حالا جلوتر در موردش مفصل صحبت میکنیم. اما اون فلشی که از همه معروف تره و همه یه جورایی به عنوان فلش اصلی میشناسنش همین بری آلنه. حالا بریم یه لحظه یه نگاه دقیق تری به این بری بندازیم ببینیم اصلا از کجا اومده، ننش کیه، باباش کیه. اتفاقا داستان اوریجین بری آلن یه ربط خیلی مستقیم به پدر مادرش داره. داستان این شخصیت از روزی شروع میشه که مامانش میمیره. بری اون موقع بچه بوده و با دیدن این اتفاق خیلی شوکه میشه، که خب طبیعی هم هست دیگه. شوکه بعدی هم موقعی بهش وارد میشه که پلیسا میان به باباش دستبند میزنن و اونو به جرم قتل مادرش میبرن. پدر مهربون موقعی که داشته سوار ماشین پلیس میشده به بری میگه که باور کن کار من نبوده. بری هم باور میکنه. باور کردن معمولا یه پروسه خیلی ساده یه دیگه، آدم یه چیزی رو باور میکنه و تمام میشه میره. اما این قضیه واسه بری خیلی فرق میکنه و این باوری که میکنه باعث میشه مسیر زندگیش کلهم عوض بشه. بری تصمیم میگیره کل زندگیشو بذاره روی این که بیگناهی پدرشو اثبات کنه و اونو از زندان در بیاره. برای همین هم میره محقق اداره پلیس میشه و هی میره پرونده اون شب لعنتی رو باز میکنه و شواهد و مدارک رو بررسی میکنه تا ببینه واقعا چی شده. اما هیچ جوره از واقعیت ماجرا سر در نمیاره و پدرش هم بنده خدا همینجوری تو زندان میمونه. بری کلن از این آدم ها بوده که هر جا با هر کی میخواسته قرار بذاره زمان قرار رو یه نیم ساعت زودتر از زمان واقعی بهش میگفتن که با نیم ساعت تأخیر تازه سر وقت برسه. همه از دست این بشر شاکی بودن، همکاراش تو اداره پلیس، دوست دخترش آیریس وست و خلاصه همه رو سر قرار میکاشته و اینقدر که کند بوده همیشه خدا دیر میرسیده. ولی خب اون اتفاقی که همه میدونیم میفته و بری آلن سرعت فرابشری پیدا میکنه. بعدش هم تصمیم میگیره از این سرعتش برای مبارزه با آدم بدا استفاده کنه و اسم فلش هم برای خودش انتخاب میکنه، چون توی کتابای کمیک مورد علاقهش قبلا در مورد یه شخصیت سوپر سرعتی داستان خونده بوده به اسم جیگریک یا فلش. بله، به همین راحتی آقای رابرت کنیگر وجود این فلش دومو تو دنیای دیسی توجیه میکنه. خیلی راحت. البته این روزا توجیه کردن‌ها این شکلی دیگه کاری نداره، میدونین که. سری میگن خب این یه فلشه، اونم یه فلش دیگه بوده که توی یه دنیای موازی دیگه‌ای مشغول فعالیته. اگه قسمت‌های قبلی کومیکولوژی رو گوش کرده باشین، میدونین که ما هم زرت و زور تهی داریم به این موضوع اشاره میکنیم و میگیم که هم توی دیسی و هم توی مارول یه دونه دنیا وجود نداره. بلکه این مولتیورسیه پر از دنیاهای موازی که هر کدوم هم یه مسیر متفاوتی رو میرن و سوپر هیروها توشون ظاهر و اوریجین و اصلا داستانهای متفاوتی دارن. اما تو سال 1956 آقا این داستانا نبود، اصلا مفهوم مولتیورس کجا بود بابا؟ برای همینم نویسنده‌ها برای اینکه بتونن وجود این فلش دومو توجیه کنن مجبور شدن این ابتکار خفن رو به خرج بدن. یعنی بری آلن داره توی دنیای زندگی میکنه که جیگریک توش نه یه شخصیت واقعی، بلکه شخصیت کومیکای فلشیه که خود بری هم تو اوقات بیکاریش میخونده. خیلی با حال خداییش. یعنی راستش اصلا قضیه همین دوتا فلشه که باعث میشه چند سال بعد مفهوم مولتیورس تو دنیای دیسی به وجود بیاد. یعنی اصلا اگه براتون سوال شده که آقا چرا تو دنیای کومیکای سوپرهیرویی یه چیزی اصلا به اسم مولتیورس داریم و اصلا یعنی چی و این حرفا، باید یقه همین فلش رو بگیرین. همش زیر سر همین نمیشه فوش نداد آخه بابا، ددپول بدالت هم کرده. در از تقصیر آقای گاردنر فاکسه، نویسنده اون فلش اولیه جیگریک. این نویسنده قبلا تو نوشتن داستانهای JSA یا همون Justice Society of America یه نوکی به دنیای موازی زده بود ولی تو سال 1961 همین آقای گاردنر فاکس برای شماره 123 سری کمیکای فلش بری آلن یه داستانی مینویسه که تبدیل میشه به یکی از آیکانیک ترین کمیکای تاریخ DC، داستان فلش آف تو وردز. بری آلن داره با عجله تو خیابونای سنترال سیتی را میره. قراره دوست دخترش آیریس رو ببینه و بازم مثل همیشه داره دیر میرسه. حتی از وقتی فلش شده هم این عادت دیر رسیدنش عوض نشده و هنوزم بقیه رو سر قرار میکاره. آیریس توی مجموعه خیریه کار میکنه که اون روزم اتفاقا قرار بوده برای بچهای بی سرپرست یه برنامه سرگرم کننده برگزار کنن. وقتی بری میرسه میبینه آیریس انقدر دست بقیه عصبانیه که اصلا حواسش به تأخیر این نیست. شعبده بازی که قرار بوده برای بچه‌ها برنامه اجرا کنه دیر کرده و آیریس اصلا نمیدونه که چی کار باید بکنه. اینجاست که بری میگه ببین من فکر کنم بتونم با فلش یه صحبتی بکنم بیاد یه سری برنامه‌های مفرح با سرعت زیادش برگزار کنه که بچه‌ها هم سرگرم شن. بعدم میره تو کوچه پشتی و یه لحظه بعد با لباس قرمز خوش رنگ فلش برمیگرده و میره رو صحنه. دیگه اگه آدم سرعت فلش رو داشته باشه سرگرم کردن بچه‌ها واقعا کار سختی نیست واسش. اولین برنامه فلش اینه که با خودش تنیس بازی کنه، یعنی اینور سرویس میزنه خودش سری میره اونور جواب میده و دوباره برمیگرده اینور و الی آخر. بعد از اینکه مسابقه تنیس با برنده شدن فلش و البته باختن فلش تموم میشه، فلش تناب میاره و با حرکت‌های ارتعاشی سری تناب و بدون اینکه به جایی وصل باشه عمودی رو هوا نگه میداره. حالا اگه این بندازه کافی براتون عجیب نیست، در جریان باشین که فلش بعدش شروع میکنه تو همون حالت ارتعاشی و اینا از تناب میره بالا و بعدش هم یهو ناپدید میشه. بری وقتی چشماشو باز میکنه میبینه نه خبری از تناب هست، نه استیج، نه آیریس، نه بچهای بی سرپرست. خودش هم یه جایی بیرون شهر افتاده توی دشت خالی. با خودش میگه ای بابا بازم زیاده روی کردم، اینقدر سرعتمو زیاد کردم اصلا نفهمیدم چجوری سر از اینجا درآوردم. شت. ولی خب اوکیه دیگه. الان یه تو که پا میرم دوباره پیش بچه‌ها. اما وقتی میره تو شهر میبینه همه چی فرق میکنه و اصلا سنترال سیتی چی آقا؟ اینجا کیستون سیتیه. از یه دکه‌ای میپرسه که ببخشید جناب کیستون سیتی دیگه کجاست؟ دکه‌ای هم میخنده و میگه والا کیستون سیتی که همینجاست پسر جون. ولی من یه سوال خیلی مهمتر دارم ازت. میشه شماره ساقی تو بهم بدی؟ بریم مطمئنه که اسم کیستون سیتی رو یه جا شنیده اما درست یادش نمیاد. اینه که میشینه و حسابی فکر میکنه و خب چون سرعت مغزش هم مثل سرعت بدنش زیاده میتونه تو چند ثانیه به اندازه چند ساعت فکر کنه و یادش بیاد که کیستون سیتی رو از کجا میشناخته. بری یه نفر رو میشناسه که تو این شهر زندگی میکنه. ولی مگه میشه؟ مگه اون فقط تو کتابای کمیک نبود اصلا؟ الان چجوری اصلا واقعی شده؟ هیچ راهی نمونده جز اینکه با چشمای خودش ببینه. اینه که بری زود تون سری میره تو خیابون 78 و زنگ پلاک 5252 رو میزنه. کسی که در رو باز میکنه همونیه که بری هم انتظارشو داشت هم اصلا انتظارشو نداشت. جی گریک یا فلش؟ جی که هیچ ایده ای نداره که بری کیه، اما بری جیو خیلی خوب میشناسه و میشینه کامل براش تعریف میکنه که اون از یه دنیای دیگه اومده و تو اون دنیا جی یه سوپر هیروی کتابای کمیک بوده و اتفاقا بری هم خیلی حسابی فنش بوده و اینا. جی ولی باورش نمیشه به غیر از خودش یه فلش دیگه هم وجود داره و اصلا تو کتش نمیره که دنیای موازی وجود داشته باشن و اصلا بشه به همین راحتی بینشون رفت و آمد کرد. اما بری براش توضیح میده که وقتی داشته برای بچه‌ها برنامه اجرا می‌کرده احتمالاً بدون اینکه خودش بفهمه فرکانس ارتعاش مولکولای بدنش رو تغییر داده و یهو سر از این دنیا درآورده. جی هم بالاخره قبول می‌کنه و به بری میگه که ببینین حتماً یه نشونه است که من باید از بازنشستگی دوباره برگردم به کار. چون اتفاقاً این چند وقته سه تا از این ویلنای کیستون سیتی هم از زندان فرار کردن و دارن حسابی واسه خودشون جلو میدن تو شهر. اسم یکیشون سینکره و یه کلاه مخصوصی هم داره که میتونه باهاش تمام فکراشو به واقعیت تبدیل کنه. دومی اسمش فیدلره که یه سازی شبیه ویولون داره و با موزیک سازش میتونه آدما رو کنترل کنه. سومی هم اسمش شیده و یه عصای جادویی داره که میتونه باهاش یه تاریکی و سیاهی مطلقی به وجود بیاره که به جز خودش هیچکی نتونه هیچی ببینه. این سه تا ویلن یه چند وقتیه که دارن هر کثافت کاری که دلشون میخواد تو این شهر میکنن. حسابی همه جا رو به هم ریختن. بری هم که این حرفا رو میشنوه میگه ایول بابا، من اصلا از بچگی آرزو داشتم با جیگریک یه ماموریت انجام بدم. الانم که سه تا ویلن با هم همدست شدن و یه نفری نمیشه باهاشون جنگید. یا علی آقا یا علی، گریک چون بودو برو لباس قرمزا تو اتو کن که اصلا وقت نداریم. جای وقتی آماده میشن با هم قرار میذارن که برن یه دقیقه کل شهر رو دنبال ویلنای بدجنس بگردن و وقتی جاشونو پیدا کردن برگردن دم خونه جی و تازه نقشه بکشن. چند ثانیه بعد جی تینکر رو پیدا میکنه که داشته از خونه یه پولداری یه جام عتیقه رو میدوزیده. جی با سرعت میره سمت تینکر، اما تا میخواد مچشو بگیره میبینه که این اصلا تینکر واقعی نیست و یه سرابه که تینکر با کلاه مخصوصش درست کرده. اما خود تینکر یکم اون طرفتر وایستاده و داره بهش میخنده، ولی وقتی جی خودشو به اون تینکرم میرسونه میبینه که اونم سرابه. بابا ای بابا به خوشگی شانس. خلاصه که تینکر با تصویرهای غیر واقعیش حسابی جیو از این ور به اون ور میده اونو خستش میکنه، آخر سرم فرار میکنه. از اون طرف بری شیدو توی قایق تفریحی پیدا میکنه که اونم داشته یه عتیقه رو میدوزیده. خیلی علاقمند به عتیقه بودن دوستامون. تا بری میره تو قایق یه و همه جا یه جوری تاریک میشه که چششو نمیبینه. بری با سرعت دور خودش میچرخه و یه گردباد درست میکنه که تاریکی رو با خودش میبره. اما دیگه خیلی دیر شده و شید داره با جت اسکی فرار میکنه. فلش میره دنبال جت اسکی، ولی شید دوباره با عصاش همه جا رو تاریک میکنه و فلش گمش میکنه و مجبور میشه برگرده خونه. هر دو تا فلش برمیگردن دم خونه جی تا ماجراهاشون رو برای هم تعریف کنن. جی میگه ببین رفتم یه جایی، یه دمی خونه بزرگی بود، حیات بزرگ، استخر، سونا، جکوزی، فلان اینا، کل خونه رو گشتم یهو دیدم تینکر لامصب داره یه جام عتیقه می‌دوزه. تو رفتم ببینم، دیدم خودش ایلوژن بابا. یهو دیدم لامصب، رفتم ببینم، نه ببینم. خلاص کوشش صبر کن. این بده، این بری تا اینو میشنوه میگه نه بابا، حالا من رفته بودم دم ساحل، یهو یه دونه از این قایق مایه‌دار دیدم، گفتم برم یه ثانیه بالا تا پایینش رو بگردم ببینم چه جوریه، چه خبره و اینا. دیدم بله، شید اصلا اون داست داره یه چیزی هم میدوزه، اصلا مسئله نفهمیدم چی بابا. ببین چه جوریه، اصلا توی قایق من دیگه گفتم موزیک گوش نمیدم. هر دو تا فلش میفهمن که دیگه تنهایی گشتن فایده نداره، بعد هر جا میرن با هم برن. این ویلنا باوشتر از اونین که تنهایی بشه حریفشون شد. اینه که بری و جی دوتایی بلند میشن میرن موزه جواهرات کیستون سیتی سراغ فیدلر. فیدلر که هیچ ترسی از پلیس و غیر پلیس نداشته و میتونسته همه رو با سازش کنترل کنه، راحت ماشینشو خیلی شیک تو پارکینگ موزه پارک میکنه و میره سراغ جواهرات. همون موقع هر دوتا فلش از راه میرسن. فیدلر تا اونا رو میبینه میگه به به، منتظرتون بودم خوش تیپا، آهنگ تازه داره میرسه به جای خوبش. همون موقع تینکر و شید هم میرسن به موزه و به فیدلر میگن ببین ما همین الان فهمیدیم که اصلا دوتا فلش وجود داره، اومدیم بهت بگیم که حواست باشه. فیدلر هم میگه حواسم هست بابا، ببین این دوتا فلش با آهنگم دارن چه بریک دنسی میکنن. فیدلر به فلش ها میگه همینجوری که دارن میرخصن استندای موزه رو هم خالی کنن و جواهرات درشت رو براش بیارن. با جواهرهای ریزم میتونن هر کاری که دلشون میخواد بکنن، حتی میتونن برای خودشون براشون دارن اصلا. تا فیدلر اینو میگه یهو هر دوتا فلش مثل برق از جا میپرن و به سمتشون حمله میکنن. جی تو از اون طرف برو سمت شید، اسای تاریکی رو ازش بگیر، من هم میرم کلاه تیتر رو از سرش برمیدارم. ای ول بری اون کلاه لعنتی رو بردارم بشکن اصلا لعنت فیل دوزو، من هم اسای شید رو میگیرم بعدش هم میرم سراغ ساز فیلده. حتما براتون سوال شده که چجوری بری و جی از زیر کنترل ساز فیدلر در اومدن. نکته ظریف داستان اینجاست که وقتی فیدلر بهشون گفت با جواهرهای ریزم هر کاری که دلشون میخواد بکنن، اونا هم دلشون خواست سری جواهرهای ریز رو بچپونن تو گوشاشون که دیگه صدای ساز فیدلر رو نشنون و بتونن از زیر تسلطش بیان بیرون. وقتی دوتا فلش ستا ویلن رو خل سلاح میکنن، همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه و بری هم تصمیم میگیره برگرده تو دنیای خودش. از یه خدافظی میکنه و روی همدیگه رو میبوسن و دوباره مولکولای خودش رو ارتعاش میده تا برگرده به سنترال سیتی پیش دوست دختر عزیزش آیریس خرس. یکی از اتفاقای مهم قرن بیستم کشف و توسعه قوانین کوانتوم و نسبیت بود. وایسا آقا وایسا، کجا کانال رو عوض نکن، اینجا هنوز کومیکولوژیه. ما تو کومیکولوژی میخواییم در مورد نسبیت و کوانتوم حرف بزنیم. مجبوریم دیگه آقا، فلش مگه نمیخواستی؟ بشین سر جات. اول از همه اینو بگم که بعید نیست خیلی از شنونده‌های در حد این پادکست خودشون تو زمینه‌های کوانتوم و نسبیت و این داستانا استاد باشن و اصلا خیلی از این حرفایی که من میزنم و توضیحایی که میدم به نظرشون خیلی ابتدایی و خنده‌دار و اصلا حتی اشتباه باشه. خنده‌دار بودن که خب حالا هدف ماست اصلا تو کومیکولوژی، ولی هر جایی از حرفام که به نظرتون اشتباه بود بعداً تو کامنت‌ها بهمون بگین که ما هم یاد بگیریم. دمتون گرم. خب حالا اگه بخوام خیلی ساده براتون توضیح بدم، تئوری‌های کوانتوم در مورد ذرات زیر اتمی بحث میکنن و حرف اول و آخرشون هم اینه که اگه دنیا رو توی اسکیل خیلی 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 کوچیک بررسی کنیم، قوانین فیزیکی که از قبل میشناسیم ممکنه حسابی تغییر کنن. نسبیت چی میگه؟ نسبیت میگه که اگه دنیا رو تو سرعت خیلی 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 بالا بررسی کنیم، باز دوباره قوانین فیزیکی که میشناسیم تغییر میکنن و اصلا بعد زمان و مکان و همه چی قرقاتی میشه. حالا اصلا این چیزا به ما چه ربطی داره؟ ما یه اپیزود فلش ازتون خواستیم. ما باش آقا وایسا. ربطش اینه که کمیکای فلش زمانی اومدن که کوانتوم و نسبیت تئوریای تازه نفسی بودن و آماده بودن تا علاوه بر جامعه علمی به جامعه علمی تخیلی هم خدمت کنن. فلش هم که یه موجودی بوده که میتونسته به سرعت‌های خیلی بالا در حد سرعت نور برسه. پس الان داریم کم کم متوجه میشیم که چه سازوکاری تو مغز نویسنده‌های فلش اتفاق افتاده که باعث شده بفهمن با سرعت زیاد این شخصیت میتونن یه کارهای خیلی عجیب غریب تری بکنن. سرعت زیاد فقط به درد آشغال گذاشتن دم در توی یه ثانیه نمیخوره. خیلی کارهای بیشتری میشه باش کرد. حالا بیاید یکم در مورد لباس فلش صحبت کنیم. البته فلش بریالن منظورمه. فلش جیگری که واقعا نسبت به بریالن شخصیت تکامل نیافته‌ایه و والی وست هم که جلوتر تو همین اپیزود در موردش حرف میزنیم کلن از خیلی جهات شبیه همین بریالنه. آقا برگردیم به لباس. لباس قرمز خوشرنگ فلش به هیچ وجه لباس معمولی نیست. اصلا اگه لباسش معمولی باشه تو اون سرعت‌های بالا از شدت اصطکاک با هوا درجه آتیش میگیره. که جنس لباس فلش کاملا ضد استکاکه و تو کومیکا ما نقل قول داریم از حضرت بتمن که یه جا میگه لباس فلش از جنس همون ماده ایه که ناسا برای سطح فضاپیماهاش استفاده میکنه که موقع وارد شدن به جو زمین پودر و خاکستر نشن. یه ویژگی دیگه لباس فلش اینه که میتونه خیلی خیلی کوچیک بشه. اونقدر کوچیک که بری وقتایی که لباسو لازم نداره اونو توی محفظه خیلی ریز روی یه انگشتر جا میده و انگشتر هم همیشه تو دستشه. بری هر وقت بخواد لباسشو بپوشه محفظه انگشتر رو باز میکنه و لباسش به محض اینکه با هوا تماس پیدا میکنه به اندازه طبیعیش در میاد. یکی از قابلیت‌های فلش که شاید به اندازه سرعت زیادش تو چشم نباشه، کنترلش رو میدونای سرعت و ارتعاشات مولکولیه. میدون سرعت، میدون قیام، میدون مولوی. حالا جدای از شوخی و بیمزه بازی، منظورم میدان‌های سرعت و ارتعاشات مولکولیه، نه میدون. اصلا تو همین داستان فلش آف تو ورز دیدیم که بری با تغییر دادن ریتم ارتعاش مولکولای بدنش میتونه به دنیای موازی سفر کنه. این دنیای موازی بعدن اسمش میشه زمین شماره 2 و کلی داستانهای دیگه هم توش اتفاق میفته و اصلا کلی سوپرهیروهای دیگه هم به غیر از فلش توش رفت و آمد میکنن. این قابلیت کنترل ارتعاشات مولکولی علاوه بر سفر بین دنیاها به فلش اجازه میده که از توی دیوار و اینا هم رد بشه. چجوری؟ اینجوری که مولکولای بدن خودشو از فضای خالی بین مولکولای دیوار رد میکنه و تمام. به همین سادگی. با همین قابلیت فلش میتونه در برابر شلیک گلوله هم مقاوم باشه، یعنی کاری کنه که فشنگا از توی بدنش رد بشن و اصلا هیچ آسیبی بهش نزنن. تازه اگرم یه موقعی حواسش نباشه و تیر بخوره میتونه سرعت متابولیسم بدنش رو زیاد کنه تا زخمش خیلی سریعتر از حالت عادی خوب بشه. پس میبینید که واقعا با هیچ سلاحی نمیشه به فلش صدمه زد به غیر از بیتوجهی، که همه میدونیم کشنده ترین سلاح بشریته. رابطه بری آلن و دوست دخترش آیریس وست یکی از موندگارترین و معروفترین رابطه های دنیای دیسیه. بری مثلا مثل بروس وین نیست که با 300 نفر رابطه عاشقانه داشته باشه. البته شاید هم یه دلیلش این باشه که خب به هر حال بری سریع ترین مرد جهانه و همونطور که میدونید این سریع بودن تو روابط زناشویی و اتاق خواب و اینا خیلی ویژگی مثبتی نیست. برای همین هم احتمالاً کمتر دختری پیدا میشه که تو رابطه با سریع ترین مرد جهان اوکی باشه و نیازاش درست و حسابی برطرف بشه. حالا بگذاریم آقا بگذاریم. این آیریس وست یه برادرزاده‌ای داره به اسم والاس رودولف وست یا همون والی وست. والی هم خیلی وقتا با بری و آیریس میره بیرون و باشون وقت میگذرونه. اتفاقا خیلی هم با بری رابطه خوبی داره و با هم رفیقن اصلا. یه روز که والی تو آزمایشگاه بری بوده یه خیلی تصادفی دقیقا همون اتفاقایی که برای خود بری افتاده بوده برای والی هم میفته. جلال خالق یه سائقه میزنه و یه مواد شیمیایی میپاشه و والی وست هم یهو اوف سرعت فرابشری پیدا میکنه. نمیدونم این آزمایشگاه اداره پلیس رو بالای کوه ساختن بالای اون معبد زئوس کجای نوک برج هی زارت و زورت داره سائقه میزنه بهش. به هر حال والی با این سوپر پاور جدیدش تبدیل میشه به کیت فلش و سایت کیک و دستیار بری آلن میشه. کیت فلش بعدن با دیک گریسن هم رفیق میشه. دیک گریسن کیه؟ دیک گریسن اولین رابین بتمن بوده که اگه دلتون میخواد بیشتر بشناسینش میتونین اپیزود ویژه رابین های کومیکولوژی رو گوش کنید. خلاصه که والی وست و دیک گریسن با هم دیگه گروه تین تایتانز رو راه میندازن که گروه جک و جوونا و سایت کیک های دنیای دیسیه. توی سری کمیک کرایسیس آن اینفینیت ارث یه اتفاقی برای بری آلن میفته که ما اینجا تعریفش نمی کنیم، چون این سری کمیک واقعا استحقاقشو داره که اصلا یه اپیزود جداگونه براش ساخته بشه. جدی حیف اینجوری به عنوان یکی از داستانهای جانبی فلش مثلا بهش بپردازیم. ولی حالا اگه کنجکاف شدین که این سری کمیک فوق‌العاده قضیهش چیه میتونین بخونینش خودتون و لذتشو ببرین. ما تعریف نمی کنیم چیزی، یا میتونین ساب کنین تا ما اپیزودشو بدیم. ولی از الان بگم که اصلا و ابدا معلوم نیست کی باشه. خلاصه که تو این سری کمیک یه اتفاقی واسه بری آلن میفته که کلن تا 23 سال از لیست چاپ کمیکای دی سی حذف میشه آقا، و والی وست به عنوان فلش جاشو میگیره. اتفاقا والی هم داستانه خیلی خفنی داره، هم به عنوان فلش هم قبلش که کیت فلش بوده. تو کانال تلگرام کومیکولوژی حتما یه سری از کومیکای خوب والی وست هم براتون انتخاب میکنیم و میذاریم که دانلود کنید و بخونید و لذت در حد رو ببرید. یادتون اول اپیزود گفتم موقعی که بری بچه بوده مادرش میمیره و پلیس باباشو به عنوان مظنون به قتل دستگیر میکنه و باباش هم سالهای سال بیگناه تو زندان میمونه؟ حالا یه سوال ریز این وسط پیش میاد، اگه بابای بری مادرشو نکشته پس این قتل کار کی بوده؟ خب داریم وارد قسمت‌های خوب اپیزود میشیم. کمربندهای مغزتون رو محکم ببندین که شل مغز نشین. برای اینکه ببینیم قتل مادر بری کار کی بوده اول باید ببینیم که ایوبارتسان کی بود و چه کرد. ایوبارتسان یه باباییه که توی قرن 25 زندگی میکرده نمیدونم بابا دید. اصلا نمیدونم چجوری باید گفتش، ولی خلاصش اینه که این رفیقم مال آینده است. احتمالا به خاطر همینم اسمش انقدر عجیب غریبه. به هر حال ایوبارت 500 سال بعد از دوران زندگی بری آلن لباس قرمز خوشرنگش رو پیدا میکنه و با تحقیق و بررسی روی اون لباس موفق میشه خودش به خودش سرعت فرابشری بده. اوفشو یادم رفت بگم دیدش شو. ایوبارت اسم خودشو میذاره ریورس فلش و یه لباس جدید واسه خودش طراحی میکنه که دقیقاً شبیه لباس فلشه، ولی همه رنگاش برعکسه. یعنی خود لباس زرده ولی کفشا و سائقه روی سینه‌اش قرمزه. خلاقیت تو شکر مرد، بدیع ترین اسم و لباس رو انتخاب کردی خداییش. ریورس فلش همونطور که احتمالاً حد زدین برعکس فلش از سرعتش برای خلاف و کارهای ناجور استفاده میکنه.
و طبق خیلی از حکایات و احادیث سرعتش از خود فلش اصلی هم بیشتره، اینقدر بیشتر که میتونه راحت تو زمان جابجا بشه و اصلا دیگه گذشته و حال و آینده به هیچ جاش نیست و مستقیم میره سراغ بریالن و در تمام زمانهای عالم امکان گن میزن تو زندگی. ریورس فلش علاوه بر همه کارهای وحشتناکی که میکنه، تو زمان سفر میکنه و میره به بچگیای بری و مادرشو میکشه. چرا؟ چون مرض داشته. آره خب مرض رو که داشته راستش، ولی یه دلیل مهمتری هم این وسط هست. اگه مادر بری نمیره، کسی پدر بری رو دستگیر نمیکنه. پس بری عمرشو نمیذاره پای اینکه بیگناهی پدرشو ثابت کنه. پس اون شبی که قرار بوده سائقه بزنه به آزمایشگاه پلیس، بری دیگه نمیتونه اونجا باشه. پس بری دیگه تبدیل به فلش نمیشه. و اگه بری تبدیل به فلش نشه، دیگه لباسی از فلش تو آینده وجود نداره که ایوبارد بتونه پیداش کنه و بتونه تبدیل به ریورس فلش بشه. پس میبینید چجوری اینا رو به هم وصل کردن پدر سوخته. ریورس فلش مجبور مادر بری رو بکشه، چون اگه این کارو نکنه اصل وجود خودش میره زیر سوال. بری تو اداره پلیس سنترال سیتی بیدار میشه. آخر شب و هیچ کس تو اداره نیست. اما بری مجبور اضافه کاری کنه، چون رئیسش دوباره یه پرونده بزرگ گذاشته رو دستش. با خودش فکر میکنه الان که کسی نیست، بهتر لباس فلشمو بپوشم و برم با اون سرعت مناسبم برای پرونده مدارک جمع کنم. اما تا دستش میره سمت انگشترش، میبینه اصلا انگشتری در کار نیست. بری سریع از جاش بلند میشه که ببینه چه اتفاقی افتاده. اما سرعتی هم در کار نیست و همه چی داره با سرعت معمولی اتفاق میفته. بری حسابی هول میکنه و از دفتر میزنه بیرون و اونجا مادر پیرشو میبینه. بری دیگه پشمی به تنش نمونده. انگشترش کجاست اصلا؟ سرعتش کجا رفته؟ اصلا مادرش مگه اون همه سال پیش نمرده بود؟ بری زبونش بند اومده و داره همینجوری با چشمای بهت زده به زنی نگاه میکنه که دقیقا شبیه مادر خودشه، فقط یه چند سالی پیرتر شده. مادرش خیلی عادی بهش میگه مگه قرار نبود شام بیای پیش من؟ دیر کردی، اومدم دم دفتر دنبالت. بری هنوزم نمیتونه حرف بزنه. چشماش پر از عشق شده. هیچی نمیگه و فقط مادرشو محکم بغل میکنه. باتمن داره بالای پشت‌بوم‌های گاتام سیتی یه دختر رو تعقیب میکنه. وقتی به دختر میرسه، یه چاقو میگیره زیر گردنش و میگه بگو ببینم جوکر کجاست. دختر میگه جوکر همه جا هست، تو وجود همه شهروندای بیگناه گاتام سیتی، حتی خود تو. باتمن با شنیدن این حرف عصبانی میشه و دختر از بالای پشت‌بوم پرت میکنه پایین. دختر جیغ میزنه و سقوط میکنه، اما نمیمیره، چون سایبورگ لحظه آخر نجاتش میده. سایبورگ نیمه ربات و نیمه انسانه، یکی از سوپرهیروهای دی سی که اومده پیش بتمن تا باهاش صحبت کنه و با هم یه جنگ بزرگی رو تموم کنن، جنگی که داره تمام دنیا رو نابود میکنه. آکوامن پادشاه دریاها و شهر دریایی آتلانتیس با واندر وومن ملکه جزیره آمازونا وارد جنگ شده. واندر وومن و ارتش آمازوناش کل بریتانیا رو تصرف کردن و آکوامن هم داره همه کشورهای اروپایی رو یکی یکی میفرسته زیر اقیانوس. وضعیت خیلی وخیمه. چند صد میلیون نفر مردن و اگه جنگ تموم نشه، خیلیای دیگه هم قراره بمیرن. رئیس جمهور آمریکا سایبورگ رو مأمور کرده که همه سوپرهیروها رو دور هم جمع کنه و همه با هم دیگه به آکوامن و واندر وومن حمله کنن و جنگ رو یه بار برای همیشه تمومش کنن بره. اما بتمن هیچ جوره راضی نمیشه با سایبورگ همکاری کنه. بتمن اصلا اعصاب معصاب نداره و راستش رو بخواید اصلا براش مهمم نیست که دنیا نابود بشه. هرچی سایبورگ اصرار میکنه، بتمن قبول نمیکنه و برمیگرده به غار خودش. بری تو ترافیک گاتام سیتی گیر کرده.
اصلا به ترافیک عادت نداره این بشر. همیشه با سرعت زیادش از بین ماشینا رد میشد و تو یه لحظه میرسید به هر جایی که دلش میخواست. اما الان مثل یه آدم معمولی تو ماشینش نشسته و تو ترافیک کلافه شده. باید هر چه زودتر خودشو برسونه به دوست قدیمیش بروس وین. چون با خودش فکر میکنه شاید اون بدونه قضیه چیه. شاید واقعا بروس بدونه چه اتفاقی افتاده که بری سرعتشو از دست داده و مادرش هم زنده شده. بری بالاخره میرسه به عمارت وین و در میزنه. هیچکی جواب نمیده. خیلی عجیبه. یعنی آلفرد کجاست؟ بری در عمارت رو باز میکنه و میره تو. هیچی سر جاش نیست. همه جا به هم ریخته است و روی همه چی یه وجب خاک نشسته. بری هرچی بروس و آلفرد رو صدا میکنه، هیچکی جواب نمیده. با خودش میگه برم سراغ بتکیف، شاید همه اونجا باشن. تا پاشو تو غار میذاره، یهو بتمن با مشت و لگد میفته به جونش و با داد و فریاد میگه تو کی هستی؟ بری میگه نزن بابا، یه دقیقه وایسا، من بریم، بری آلن رفیقت، نزن بروس، منم. بتمن با شنیدن کلمه بروس یهو سر جاش میخکوب میشه. بروس؟ آره دیگه بروس، مگه اسمت همین نیست؟ نه بروس مرده، من با چشمای خودم دیدم اون شب تو اون کوچه یکی بروس رو جلوی من و مارتا کشت. یا حضرت کارماین اینفانتینو، تو بروس وین نیستی؟ تو توماس وینی؟ بری با دیدن این وضعیت دیگه مطمئن میشه که افتاده توی دنیای دیگه. دنیایی که توش خود بری هیچ وقت سائقه نخورده و تبدیل به فلش نشده. دنیایی که توش یه شب بروس وین کوچولو جلوی چشم پدر و مادرش کشته شده و پدرش توماس وین تصمیم گرفته که بتمن بشه. این دنیا خیلی با دنیای خودش فرق میکنه و چیزی هم نمونده که به خاطر جنگ بزرگ بین آکوامن و واندر وومن نابود بشه. وسط همه این حرفا یهو بری انگشتر معروفش رو یه گوشه غار پیدا میکنه و سری برش میداره. اما لباسی که از انگشتر بیرون میاد لباس خودش نیست. لباس زرد ریورس فلشه. ایوبارد ثان خودشه. همه چی تقصیر این ایوبارد پدر سوخته است. حتما اون بری رو تو این دنیا گیر انداخته دیگه. الانم رابودین انگشتر گذاشته یه جایی که بری پیداش کنه و بفهمه کی پشت همه این ماجرا هست. اما بری با این وضعیت نمیتونه با ثان بجنگه که. باید دوباره از اول سوپر پاورشو به دست بیاره و برای این کارم متاسفانه به کمک توماس وین نیاز داره. اما بتمن این دنیا حتی از بروس وین خودمون هم بداخلاق‌تره و اصلا هیچ جوره حاضر نیست به یکی که یهو پیداش شده و میگه از یه دنیای دیگه اومده کمک کنه. اما وقتی بری به توماس میگه که تو دنیای خودش بروس زنده است، یهو همه چی عوض میشه. توماس با شنیدن اسم پسرش حاضر میشه هر کمکی که از دستش برمیاد به بری بکنه تا دنیایی که بروس توش زنده است رو نجات بده، حتی اگه تو اون دنیا خودش زنده نباشه. بری با کمک بتمن یه صندلی الکتریکی رو با یه آنتن فلزی بلند وصل می‌کنه و دور صندلی رو با همون مواد شیمیایی که اون شب تو آزمایشگاه پلیس کنارش بودن پر می‌کنه. از شانسش آسمون هم طوفانیه. بری روی صندلی می‌شینه و منتظر می‌مونه. بری وقتی به هوش میاد سرتاپا باند پیچی شده و تو بدکیف دراز کشیده. همه بدنش سوخته و به سختی میتونه تکون بخوره. به جای اینکه تبدیل به فلش بشه، کم مونده بود تبدیل به جنازه بشه. اما نباید تسلیم بشه. باید دنیا رو به همون مسیر قبلش برگردونه. با بدبختی بتمن رو راضی میکنه که با همون حال و روز باند پیچی شده دوباره بشونتش رو همون صندلی الکتریکی. طوفان هنوزم قطع نشده. یکی سائقی که بزنه دیگه حله. بزن دیگه لعنتی، معطل چی هستی؟ آی سوختم، دارم میسوزم. یکی دیگه خودش بود، خیلی قوی بود. از اولم حالا اصلا همینجوری میشد. نمیدونم چرا سائق قبلی کار نکرد. الان دیگه سرعتمو به دست میارم. وای چقدر سوپر پاور داشتن خوبه. وای چقدر بهم میگن خوبه. دارم میسوزم. خدایا من چقدر بولینگ سعی کردم مرد بند گرده. دارم میسوزم. بعد بار میاد چیکار کنم؟ مونس فقط. We'll be right back. بری چند ساعت بعد راحت از تخت در میاد و زخماش هم تو کمتر از یه روز همه خوب میشن. چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه که با مواد اولیه توی بدکیف الیافیو که نیاز داره تولید کنه و پارچه مخصوص رو ببافه و رنگ کنه و برش بزنه و بدوزه و لباس مخصوص خودش رو دوباره درست کنه. بعدش هم بسمن میگه که برای جنگیدن با ریورس فلش به کمک گرین لانترن و سوپرمن هم احتیاج دارن. اما بتمن اصلا تا حالا اسم گرین لانترن و سوپرمن به گوشش نخورده. بری محکم میزنه رو پیشونیش رو کامپیوتر بعد که اسم هل جردن رو سرچ میکنه تا ببینه چرا تو این دنیا تبدیل به گرین لانترن نشده. با سرچ معلوم میشه که هل جردن اصلا گرین لانترن نشده و به عنوان یه خلبان داره تو نیروی هوایی آمریکا کار میکنه. اما سوپرمن حتی تو صفحه دهم گوگل هم چیزی ازش پیدا نمیشه. بتمن پیشنهاد میده که برن در مورد سوپرمن از سایبورگ بپرسن چون اون تو اطلاعات محرمانه دولتی هم یه دستی داره و شاید بتونه بهشون کمک کنه. البته توماس وین عزیز خودش هم خوب میدونه که سایبورگ مفت و مجانی همچین اطلاعاتی رو بهشون نمیده. در نهایت همین اتفاق هم میفته و سایبورگ میگه اگه اطلاعات میخواین باید بهم کمک کنین جنگ واندرومن و آکوامن رو تموم کنم. بتمن و فلش هم ناچار قبول میکنن. سایبورگ تو اطلاعات محرمانه سرچ میکنه و میبینه که بله، خیلی سال پیش یه سفینه ای از فضا میاد و مستقیم میخوره وسط متروپولیس. دولت هم سری سفینه رو ور میداره میبره توی قرارگاه زیرزمینی مخفی و اسمشو میذاره پروژه سوپرمن. فلش و بتمن و سایبورگ با هم میرن به قرارگاه پروژه سوپرمن. نگهبانی شدیداً سنگینه. نیروهای ارتشی و دوربینای مداربسته و درهای آهنی بزرگ و این حرفا. فلش توی یه ثانیه همه سربازا رو بیهوش میکنه و سایبورگ هم درها رو هک میکنه تا باز بشن. پشت آخرین در یه قفس شیشه‌ای میبینن که زیر نور قرمز شدیده و یه مرد جوون نحیف و ریزه میزه هم توش نشسته. مرد برمیگرده و با چشمای آبیش به اونا نگاه میکنه. نگاهش انقدر پر از وحشته که انگار تا حالا آدم ندیده. فلش باورش نمیشه ولی این صورت رنگ پریده رو میشناسه. این خود کلارک کنته، سوپرمن بزرگ. سایبورگ قفس شیشه ای رو میشکنه و سه نفری با هم سوپرمن رو فراری میدن. اما سوپرمن نمیتونه درست راه بره نه حرف بزنه. به محض اینکه از قرارگاه زیرزمینی میان بیرون کلی سرباز میریزن سرشون. فلش و بتمن و سایبورگ با سربازا میجنگن. اما سوپرمن فقط محو منظره غروب خورشید شده. یکی از سربازا یهو به سوپرمن شلیک میکنه و سوپرمن هم برمیگرده و با عصبانیت نگاهش میکنه. یهو یه جفت لیزر از چشماش در میاد و تفنگ تو دست سرباز ذوب میشه. سوپرمن که خودش بیشتر از هم از این اتفاق وحشت کرده از جا میپره، یعنی در واقع واقعا از جاش میپره و پرواز میکنه و تو آسمون ناپدید میشه. فلش با ناامیدی دور شدن سوپرمن رو نگاه میکنه. اون از گرین لانترن، اینم از سوپرمن. دیگه رو کمک هیچکی نمیتونم حساب کنم. سایبورگ پیشنهاد میده که حالا که این نیروهای کمکی این طرف همه کنسل شدن بهتره همه با هم یه توکه پا بریم این مشکل آکومن و واندرومن رو حل کنیم، علل حساب دنیا رو از نابود شدن نجات بدیم تا بعدش حالا بیایم ببینیم که این قضیه ریورس فلش چیه اصلا. فلش و بتمن هم قبول میکنن و سایبورگ میره سراغ بسیج کردن بقیه نیروها. کلی سوپرهیرو وارد قضیه میشه که شاید بعضیاشونو بشناسین، شاید هم نشناسین. شاید هم ما بعداً در مورد بعضیاشون اپیزود بدیم، شاید هم نه. ولی حالا به هر حال شازم میاد، آوتسایدر میاد، المنت وومن میاد، بلک اوت میاد و خلاصه که خیلی ها میان و همه با هم میرن سمت بریتانیا، جایی که قرار آکوامن با تمام قوا به واندر وومن و نیروهای آمازونیش حمله کنه. و بقیه میرسن بریتانیا میبینن آکوامن حمله کرده و با واندر وومن مشغول جنگیدنه. جنگی که تا اون لحظه دو تا جبهه داشته الان سه تا جبهه داره و هر سه تا طرف هم با هم دشمنن. خشونت حسابی بالا میگیره و خیلی هم این وسط کشته میشن. فلش بین کشته ها و زخمی های جنگ نشسته و داره از خستگی نفس نفس میزنه
که یهو یه صدایی از پشت سرش میگه
آخ 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 بری ببین چه کاری دست هممون دادی.
بری قبل از اینکه لباس زرد ریوست فلش رو ببینه صداشو میشناسه و میگه پس بالاخره پیدات شد.
آره منم اینجام، تو همین جهنم دره‌ای که دوستات دارن نابودش میکنن.
چه بلایی سر دنیا آوردی؟
من چه بلایی سر دنیا آوردم؟ بری جان ما پیش شما درس پس میدیم. اصلا قشنگی این کسافت خونه به اینه که من تو درست کردنش هیچ نقشی ندارم. من هیچ کاری نکردم. این دفعه آدم بدای داستان توی خودت. آدم اگه یه دشمن مثل تو داشته باشه دیگه نیازی به دوست نداره. البته خودت که یادت نمیاد چی کار کردی. یادت نمیاد مثل بچه 2 ساله که دلش برای مامانش تنگ شده رفتی به زمان گذشته و نذاشتی من مادرتو بکشم. همه این اتفاقا به خاطر همینه بری. به خاطر اینه که نتونستی مرگ مادرتو تحمل کنی و رفتی به گذشته و تاریخو عوض کردی. توی زمان یه دوراهی ایجاد کردی و موقعی که این کارو کردی من توی دنیای موازی دیگه بودم. میدونی یعنی چی بری؟ اصلا میفهمی چی کار کردی؟ میفهمی چه کمکی به من کردی؟ من قبل از این نمیتونستم به تو صدمه بزنم یا بکشمت. چون بهت نیاز داشتم. لازم بود تو فلش باشی که منم در آینده بتونم ریورس فلش باشم. اما تو با این حماقتت منو تبدیل به یه پارادوکس بزرگ کردی بری. من دیگه یه موجود مستقل از تاریخم. به هیچ تایملاینی وابسته نیستم. میتونم برم به گذشته و تو رحم مادرت بکشمت. میتونم اگه دلم بخواد همین الان همینجا بکشمت. چه داستان زیبایی. فلش بزرگ و افسانه‌ای داره از ایوبارتان شکست میخوره.
وقتی ایوبارت آخرین جمله رو میگه، فلش رو لباس زرد دشمنش یه لکه قرمز میبینه. لکه هی بزرگتر و بزرگتر میشه و تیغه یه شمشیر از سینه ایوبارت میزنه بیرون. ایوبارت با چشمای گرد شده سرش رو میندازه پایین و یه نگاه به تیغه شمشیر میکنه و بعدش هم میفته رو زمین. پشت سرش بتمن با یکی از شمشیرهای بزرگ سربازای آمازون وایساده. بعد از اینکه بتمن ریورس فلش رو میکشه، یهو سوپرمن با همون هیکل لاغرش از راه میرسه و با آکومن درگیر میشه. آکومن هم به نیروهاش دستور میده زمین رو از وسط نصف کنه. وضعیت خیلی داره خراب میشه. دنیا داره نابود میشه و دیگه هیچ راهی هم برای درست کردنش نیست به غیر از یه راه. فلش باید همین الان برگرده به گذشته و کاری کنه که جلوی تمام این اتفاقا از پیش گرفته بشه. فلش باید کاری کنه که مادرش بمیره. جهان نجات پیدا کرده. همه چی به حالت قبل برگشته. بروس وین بتمن شده، واندر وومن و آکوامن با هم جنگی ندارن و هر دوتاشون توی جاستیس لیگ با هم دوستن. سوپرمن رو همه میشناسن و از اون هیکل لاغرش هم دیگه خبری نیست. اما فلش همه چی یادشه. یادشه که مجبور شد به خاطر نجات دادن دنیا تو زمان برگرده و کاری کنه که مادرش کشته بشه. فلش همه اینا رو یادشه و تا ابد هم یادش میمونه که عوض کردن تاریخ به همین راحتی ها نیست و ممکنه واسه آدم خیلی خیلی گرون تموم بشه. داستان فلش پوینت که شنیدین یکی از بهترین و معروفترین خط داستانی های فلشه. تقریبا هر داستانی که در مورد سفر تو زمان باشه یه جایی به یه نفری میرسه که میخواد یه اتفاقی رو تو گذشته تغییر بده. معمولا هم یه فاجعه شخصی مثل همین مرگ مادر بریالن. یه وقتایی طرف موفق میشه و همه چی گل و بلبل میشه. یه وقتایی هم طرف موفق میشه اما تایملاین دنیای خودش رو از وسط نصف میکنه و یه کثافتی به بار میاره که نمونهش رو تو دنیای همین داستان فلش پوینت دیدین دیگه. تازه ما به خیلی از جنبه‌هاش نرسیدیم که بپردازیم. مثلا همین بتمن فلش پوینت رو در نظر بگیرین. تو این دنیا به جای اینکه توماس و مارتا وین کشته بشن، بروس تو بچگی کشته میشه و توماس میشه بتمن. و البته یه بتمن خیلی متفاوت که تو همین داستان هم دیدیم دیگه، اصول اخلاقیش خیلی با بروس فرق میکنه و اصلا آدم کشتن و اینا برای هیچ مشکلی نداره. اما سر مارتا وین چه بلایی میاد؟ مارتا تو این دنیا تبدیل میشه به جوکر و از هرس مرگ پسرش خودش تبدیل میشه به یکی از گنده های دنیای خلاف. استقبال از داستان فلش پوینت انقدر شدید بود و پتانسیل داستانگویی تو این دنیای جدید انقدر زیاد بود که دی سی کمیک های بقیه شخصیت‌ها تو این دنیا رو هم جداگونه منتشر کرد.
مثلا بتمن فلش پوینت، سوپرمن فلش پوینت، هل جردن فلش پوینت و خلاصه همشون. اینا همه برای خودشون کتابای کمیک مستقل دارن که حتما ما کمیکاشو تو کانال تلگرام میذاریم که بخونید. داستانای کوتاهی هم هستن، خیلی حال میده خوندنشون. حالا که داستان فلش پوینت هم میشناسین و تو این پادکست هم گوش دادینش، خوندن اون کمیکا قطعا خیلی میتونه باحال باشه واسهتون. توی دنیای فلش پوینت ما میتونیم نمونه بارز باترفلای افکت یا همون اثر پروانه‌ای رو ببینیم. اثر پروانه‌ای یه مفهومیه در مورد علت و معلول که یه دانشمندی به اسم ادوارد لورنز تو دهه 60 مطرحش کرد و گفت بال زدن یه پروانه میتونه در نهایت باعث وجود اومدن یه طوفان بزرگ بشه. حالا یعنی چی؟ یعنی دومینوی اتفاقات چیز پیچیده و غیر قابل پیش‌بینیه و ممکنه اتفاقای خیلی کوچیکی در نهایت باعث اتفاقای خیلی بزرگتر بشن که تو نگاه اول هیچ ربطی به هم ندارن. شنیدین که چطوری زنده موندن مادر بریالن دنیا رو عوض کرد؟ آکومن و واندرومن که رسما ویلن شدن. حالا که اصلا اسم اینا اومد، یه لحظه بیاین روی این ویلن شدن قهرمانا هم بیشتر فکر کنیم، سعی کنیم یه نتیجه اخلاقی ازش بگیریم. ببینید این عوض شدن سیر اتفاقات با نجات پیدا کردن مادر بریالن ذات کسی رو عوض نمی‌کنه. واندرومن همون واندرومنه. آکوامن هم همون آکوامنه. فقط اتفاقایی که در طول زندگیشون افتاده و اون محیطی که توش بودن متفاوت میشه. پس می‌بینین که محیط چقدر توی شکل گیری شخصیت آدمیزاد تأثیر داره. این قضیه رو اگه بخوایم عمیق نگاه کنیم، به مسئله جبر و اختیار هم یه جورایی مربوط میشه. انسان اگه این همه تحت تأثیر محیطه، پس اختیار چی میشه آقا؟ یعنی مثلا من که الان اینجا نشستم، به خیال خودم خیلی هم آدم خوبیم. یا همین خود شما شنونده‌های در حدی که این اپیزود دارین گوش میدین، قطعا آدمای خوبی هستین. اما به نظرتون من و شما تو دنیای فلش پوینت چه جور شخصیتی پیدا میکنیم؟ ممکنه آدمای بد و خبیثی باشیم، ممکنه چند تا اتفاق باعث بشه که یه مسیر کاملا متفاوتو بریم. کی میدونه واقعا؟ شاید ما خودمون اصلا یه مو شخصیت کمیک باشیم که آدمای یه دنیای دیگه دارن داستانمون رو میخونن و سرگرم میشن. بعد 17 تا اپیزود و 3 تا مینی اپیزود و 2 تا اپیزود ویژه و 1 اپیزود صفر، حتما خودتون بهتر از من میدونین که کومیکولوژی رو کجا میتونید بشنوید و فالو کنید. پس تو این اپیزود یه راهکار جدید برای آلوده کردن بقیه بهتون پیشنهاد میدم. آقا خانم، پادکست کومیکولوژی رو تنهایی گوش ندین، با دوستاتون گوش بدین. ما مشخصا این فیدبک رو گرفتیم که کومیکولوژی اصلا دست جمعی گوش کردنش خیلی بیشتر حال میده. میدونید که خنده مصریه. پس پادکست کومیکولوژی رو پلی کنید و هر جاش هم که خنده دار نبوده یه الکی بخندید. مطمئن باشین دوستاتون هم میخندن و فکر میکنن یه جوکی چیزی بوده اونو نگرفتنش. دمتون گرم که به این اپیزود گوش دادین و تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشین. شیش سیخ جیگر شیخی شیش هزار.